بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 345 مبادق 27 دی ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره بقره ابتداعا بیان علامه طباطبایی رو در باب غرض سوره مطرح کردیم که در اول در واقع حرفشون این بود که چون این به صورت نجومی و به تدریج پیاده شده این آیات سوره بقره، که بلکه در واقع الان بعدا میگیم توی مثلا 18 سال پیاده شده این سوره بقره، به این دلیل غرض واحدی نمیشه پیدا کرد بیان علامه، ولی عمدش اینجوریه، تعبیری عمدش اینجوری هست. ولی در پایان سوره بقره ایشون آیه 286 بود، اونجا فرمودن که دو تا آیه آخر سوره بقره، اونجا ایشون فرمود که بله فضلکه سوره حمد، غرض سوره حمد اینجوریه و به یک مرکز واحدی برگردوند. اونجا گفته بود عمدش اینجوریه و بعد عمده هم که گفته بود به این شکل گفته بود که عمدش در باب به اصطلاح مسئله این که ایمان باید آورد به خدا و بین وحی و غیر وحی، بین رسولی غیر رسولی فرق نباید گذاشت و بنده باید هرچه خدا فرستاده از وحی رو بپذیره و این اصل حرفه. و یهود نپذیرفتن، این هم در باب یهوده اینجوریه، اینو فی الجمله اونجا داره. بعد گفته تشریعاتی هم آمده که وجه ارتباط تشریعات هم زیاد توش واضح نیست. این بیان علامه بود. اومد توی قسمت آخر، یعنی در آخر سوره بقره که فرمودن، دیدیم یک کمی متمرکزتر شد، دو تا مسئله رو گفت. یکی مسئله همین بنده باید حق رب رو ادا کنه، حق رب اینه که هرچه ایشون وحی کرده، خداوند زره وحی کرده رو بپذیره، این رو گفته خیلی خوب. و بعد گفته اول سوره هم مؤمنان رو میگه که ایمان میارم به اون چی که خدا نازل کرده بر تو و بر قبلی ها، مؤمنان اینجا. آخر سوره گفته که لا نفرق بین احد من رسل، وسط سوره هم هست که البته اشاره نه، لا نفرق بین احد من رسل رو داره. و این اصل حرفه. و یهود هم به خاطر این مورد به اصطلاح توبیخه که چرا شما وحیدون میکنید، میدونید از طرف خدا، خودتون خبر رو دارید، شما خودتون اصلا به این خاطر اومدید، اصلا برای مدینه آمدید، اینجا مستقر شدید، برای این اومدید، چطور شما؟ این بیان علامه است. به تشریح دیگه نپرداخت تو این قسمت آخر، ولی میشه تشریح رو هم در ذیل وضعش گنجون. تشریح چیه؟ همین بیانی که ایشون کردی، باید هر چی خدا وحی کرده رو باید خود تشریحات شما بپذیره اینجوری، ولی اسم از تشریحات نبرد علامه در پایان. بر ترتیب هم چه بیانی داره. خب این یک تلاش خوبی است و واقعا ما باید توی سوره این تلاش رو بکنیم. حالا به بیان مختار که رسیدیم، ما باید این رو اولا درست کنیم. اصلش بنده معتقدم واقعا مسئله سوره جدیه و سوره در فرهنگ قرآنی به لحاظ تفسیری همون گونه که علامه گفته واقعا جدیه مسئلهش. یعنی چی؟ یعنی ما سوره داریم هویت داره، نه یعنی بی دلیل 50 آیه یک جمع بشه یک سوره، 100 آیه یک جمع بشه یک سوره، اینجوری نیست، حساب داره. و ادبیات سوره هم خود قرآن داده، خود خدا داده، یعنی و به لحاظ تاریخی هم نگاه میکنه همه این سوره ها خودش در دور رسول الله مستقر شده و اکثرش نام داره و برخی هم که نام نداشت میدونسته این سوره یک سوره است در دور رسول الله، نام خاص میگم و بحثم این و الا اصل سوره که مشخص حتی با اصطلاح نامیش میشناختن، مثلا سوره فاتحه الکتاب، سوره ناس، سوره چه اینا اینجوری، سوره نمیدونم معوذتا، این سوره اینجور چیز از این سبک، عنوان داشت، عناوین داشت، برخی از آیات هم عناوین داشت، مثل آیت الکرسی، یعنی عنوان داشت، خود رسول الله اصلا عنوانش رو گفته، دقت میکنید، عنوان داشت. میخوام بگم نه تنها سوره بودن مشخص بود، حتی عنوان سوره تو مشخص بود. و دوره رسول الله برخی از خاصیت ها رو برای سوره معرفی کردن، گفته شده مثلا سوره هم موجب شفاست، سوره هم نمیدونم چه میکنه، این هست، ما خوندیم از سوره هم، خوندیم از خود روایات، چه اهل بیت گفتن چه پیش از او، خود رسول الله فرمود. بسیاری از اینهایی که ما در مورد سوره هم دیدیم عمدش برمیگرده به خود رسول الله و اهل بیت از رسول الله باز نقل میکردن، بعضی ما خودشون میفهمن، بعضی ما میگن رسول الله فرموده. تو روایات اهل سنت هم از رسول الله این در باب سوره هم مثلا اومده، یعنی به تعبیری در مورد تک تک این سوره ها گفته شده، تعین پیدا کرده و تعین های ویژه پیدا کرده، نه یعنی تعینی نداشت، تعین داشت به تمامه، بلکه ظاهر قرآن اینه که این سوره ها برقراره. وقتی قرآن میگه که شما اگر میخواهید راست میگید که شما چه هست، بیاید 10 سوره بیارید مثل قرآن، 10 سوره معنای سوره جا افتاده است که میگه 10 سوره، شما یک سوره بیارید، تو همین سوره بقره است، یک سوره بیارید، جا افتاده است اندیشه سوره، محتوای سوره، مفاد سوره. وقتی این مفاد جا افتاده است، یعنی قرآن خودش داره میخواد بگه من قرآن رو به شکلی دستبندی کردم به حسب سوره ها، همچنان که آیات هم از خود قرآن به دست میاد، دستبندی آیات هم که قرآن اشاره و آیات هم همینجور، یعنی آیات در درون سوره دستبندی ها، اینا پا برجاست، یعنی دستبندی هایی است که از خود قرآن به دست میاد که قرآن میگه من به سوره تقسیمش میکنم و بعد تقسیمش میکنم به آیه، این تو کار خود قرآن هست. خب ما این سوره رو که وقتی یافتیم همین باشه، هیچ دیگه حتی نباشه، همین قد باشه، ما ازش یک چیز میفهمیم، اون چیه؟ یک هویت واحدی داره. گزاف و گتری این کار نشده. صرف این که من بگم این 20 سال اینجا قرار دیگه سوره کن نیست. به تعبیر دیگر از طرف خدا نازل شده این سوره و به صورت سوره هست. ولو در طول سالیان متمادی باشه مثل این سوره بقره که مثلا 18 سال کشید تا این سوره نازل بشه. که در اصلاش سوره های دیگر هم نازل شد. دقت میکنید. حتی اینجوری باشه، حتی یک سوره ای که بازم نه مثلا توی 4 ماه نازل شد ولی مثلا بخش اولش توی فلوم ماه بخش دومش در فلوم ماه، و گاهی هم مثلا جای ترتیب آیات هم فرق داره به لحاظ نزولش، یعنی مثلا اونی که در وسط این سوره قرار گرفته اول نازل شد توی یک موقعیت، اونی که اول هست توی یک موقعیت بعدی نازل شده باشه، حتی اینجوری. ولی عملا ما میبینیم هویت سوره از طرف خدا پذیرفته شده، که اگر این رو کسی دقت کنه هویت سوره تا گفتی، یعنی باید بگیم یه مقضا داره، یک مبرر داره، ولو حتی نتونیم اون مبرر رو پیدا کنیم، ولو نتونیم اون هویت رو پیدا کنیم، میدونیم سوره قرار گرفتن مبرر داره، دلیل داره که خدا ما انزل الله اینه، یعنی اصلا قرآن نازل شد به شکل سوره نازل شد، ولو در 8 سال 10 سال پیاده شده باشه مثل همین سوره بقره. باز هستم جد، این اصل بحثه که خود از سوره خودش به دست میاد، و گفتیم بیان علامه رو گفتیم، توضیح دادیم ادبیات سوره یه قرآن گذاشته و بعد هم بر اساسه میگه اگر شما راست میگید 10 سوره مثل قرآن بیارید، دیگه سوره تعیان پیدا نکرده، سوره چیه؟ به مخالفان داره چی میگی؟ اینا میگن سوره چیه؟ میگه نه همین سوره، من سوره که آوردم، یعنی اصلا مشخص جا افتادم. اگه میتونی یک سوره بیارید، حتی در بیاره یک سوره باز است. خب این ادبیات دیگه، ادبیات است که داده شد. سوره هم که مشخص معناش چی بود در خود چیز، به لحاظ تاریخی هم مشخصه، به لحاظ سنت رسول اللهی هم مشخصه، به لحاظ اون چیزی که از اهل بیت هم رسیده برای ما مشخصه. اینا رو برای چی میارم؟ حالا اضافه میکنم برای اینکه تأکید بکنم اون محتوا را. دقت میکنه که اهل بیت، که رسول الله میگه مثلا این سوره است، این سوره چنین خاصیتی هم حتی دارد، حتی خاصیت های خاصی که ما گاهی ربطی به معنا ابتدا احساس مهم نداره، من ابتدا میگم به خاطر اینکه با درجه خوش بحث بشه، اینجوری نیست. مثلا سوره هم برای شفاست، دقت میکنه. خب این سوره هم بگم برای شفاست، واضحه که از کل سوره رو دیده بعد میگه شفاست. توضیح هم دارم، من قبلا هم توضیح دادم چرا شفاست، چه لطفی داره به لحاظ حروفش، اینها بحثی است که در جا خودش. خواستم چی بگم؟ میخوام بگم ما به حسب اون بیان مختار باید بگیم آقا ما واقعا هویت سوره رو میپذیریم، غرض واحدش رو میپذیریم و بر اساس این داریم حالا دیگه تلاش میکنیم ببینیم غرضش چیه، در میاریم به حسب اون چیزی که در سوره آمده. یعنی این پایه کار ماست. حالا ما بعد از این پایه رو قرار دادیم، حالا من الان که این مقدار گفتم ولی یه وقت حوصله کنم این بحث رو به صورت یک بحث علوم قرآنی مانند که باید داشته باشیم به عنوان مقدمه برای کار، کل اندیشه سوره و آیه و کل قرآن، ترتیب سوره ها، آیا این ترتیب سوره ها مانزل اللهه؟ یعنی اول سوره فاتحه است، بعد سوره بقره است، بعد سوره مثلا آل عمران، این همین جوریه؟ همینی که الان دست ماست بین دفتر اینی که ما داریم، همین ما انزل اللهه؟ اینا در مورد آیه و سوره رو خیلی از آیان پذیرفتن، در مورد ترتیب سوره ها رو نپذیرفتن. یه وقتی من حوصله کنم، الان نه چون الان بخونم خیلی وقت میگیره، ولی یه وقت باید حوصله کنیم یه بحث مفصلی داشته باشیم، بیاد تو آغاز کارهای تفسیری باید قرار بگیری که باید بهش اشاره کرد در جا خود. شأن نزولی پابرجاست، اتفاقا خود اون کمک میکنه برای اینکه سوره رو خوب بفهمیم. بله، ترتیب اون شأن نزول میخواد بگه شأن نزول این گونه داشتیم، اما معناش اینه که این سوره اینجوری نه، سوره همینجوریه، همینی است که دست. آره اینا توضیح دادن، اینا رو مثلا ابن عباس و دیگران دادن. الان مثلا همین در مورد سوره بقره توضیح میدن این 80 بله بله 86مین سوره. شواهدی وجود داره. این کار باید چند تا کار به هم دست به دست هم بده. یک کار تاریخی است شبیه اون کاری که آقای یوسفی قروی انجام داده، تاریخ دقیقی اسلام داره، که اون یک کاره، یک کار قرآنی داره، یک کار روایی داره. اونا باید کنار هم چیده بشه. اون بحثی شما میگید چند تا کار باید کنار هم چیده بشه و ببینید چیکار میشه کرد. شواهدی از خود آیات میشه آورد. مثلا همینقدر شما یه مکی اومدنی، خود این خودش یکی از کارهای خیلی مهمه. داره چیکار میکنه با مکی اومدنی؟ داره کل سوره ها دو دسته میشن، اون کار شأن نزولی، اونی که به اصطلاح تعبیری آمده گفته سوره هایی که نازل شد در مکه اینها، سوره ای که در سوره هایی که در مدینه نازل شد اینها یک به یک، اول این، دوم این، سوم این. اون رو اتفاقا جدی باید گرفت، اونی که ابن عباس گفته. من قبلا توضیح دادم برخی از کارهای ابن عباس و یکی دو تای دیگر ریشه در کارهای امیرالمومنین داره، فل جمله نه بل جمله، کار جدی اجتهادی بشه. قبلا یه اشاره کرد طبقات مفسرین داشتم میگفتم، یادم اونجا اشاره کردم، اینو باید جدی گرفت. بعضی اصلا میگن ابن مسعود هیچ، نمیدونم ابن عباس هیچ، اینجوری ما نگاه نمیکنیم. واقعیت‌های تاریخی چیز دیگری است. بعضی ما باور کنید برای تسدید حرفای خودمون تو بحث‌های اهل بیت داریم، همین ابن عباس، همین ابن مسعود به ما خیلی کمک میکنه، نمیشه اینجوری ازش گذشت، کمک میکنه. عبی کارش جدیه، باید فکری کردم، توضیح دادم. حتی ما برخی از مفسران شیعی در اول در قرون اولیه داریم وصله به امامان، اونا خیلی کارهاشون برای ما میتونه کمک کننده باشه. اما باید استفاده کنیم، حتی طبقات همه اینا قابل استفاده است، چون گاهی وصله به خودمون دوره باشه یک نوع بیانی میکنه که خودش کمکمون میکنه و راه ما رو باز میذاره. ولذا شما نگاه کن تو بهار گهگاهی برای بعضی از چه همین ابن عباس میگه برای ما خیلی خودش ناگشاست تو بهار مثلا، چرا؟ چون داره یه چیزی رو میگه که عملا اونی که همونی است که ما از اهل بیت شنیدیم و این ابن عباس هم گفته، خودش وصل بوده، شنیده از امیرالمومنین، اینا از امیرالمومنین درس گرفته. توضیح دادم اینا رو، بعضیش توضیح دادم مصادر اولیش. البته هر چه ابن عباس، یکی از گرفتاری‌ها در مورد ابن عباس اینه که نقل های از ابن عباس هم متعدد شده، این یه گرفتاری دیگه، یعنی معلوم نیست حتی این ابن عباس گفته باشه، اون رو باید درست کنید. بعد که درست کردید ابن عباس گفته، باید کار اشتادی خون ببینه میتونه حرف چی به دست بیاد، حرف معصوم به دست بیاد یا نه، شواهدی باید جمع بشه بحث بشه. اینو بحث های جدیه به لحاظ تاریخی هم هنوز من که احساس ما هنوز کوتاهی های فراوان داره و الا نباید اینقدر مبهم باشه. اصلا ما باید یک دور تاریخ دوره رسول الله رو با قرآن بنویسیم. باید این کارا شده باشه، 10 تا کار اجتهادی شده باشه که آخرش خیال ما جمع شده که این شده. اصلا اینجوری باشه نکردیم این کارا رو. نمیگم فی الجمله الان همین تاریخ حقیقی اسلامی که جناب آقای یوسفی قروی داره یک مقدار این آیات رو میاره تو صحنه تاریخ. یک بحث جدی است تو بحث تاریخ، ببخشید من دیگه دارم بس در میرم الان. یه بحث جدی است تو تاریخ، باید حلش کرد. بعضی از گزارش‌های تاریخی با قرآن سازگار نیست. یقین بدانید اون قرآن درسته نه او. چون این تاریخ پیشتر نیست. تاریخ بعد از قرآنه، اونا اومدن بنویسن دستش زدن. وقتی نوشته شده دست خورده، این تو دوره رسول الله بوده و اعتراض نکردن. شما اینو میگید ما تو واقع اینجوری دیدیم، قرآن داره اینجوری میگه، اینجوری نبوده که. قرآن اتفاقا خودش با همین حقانیت خودش تثبیت میکرد، ولی بعدش اینا اومدن. یک دعوایی است و این دعوا رو باید به تعبیری قرآن خود مصدر تاریخی است، ولی در کارهای بعضی از تاریخ‌داران قرآن مصدر تاریخی حساب نمیشه و این غلطه. عینیت تاریخی قرآن که واضحه، توی یه بستری آمده، تو بین مردم بوده، اثر گذاشته، اینا که واضحه، نمیشه یک کسی این کار کنه. لذا یه دستای از این نوع بحثا داره و یک دور تاریخ قرآن، من تأکید بکنم یک دور تاریخ قرآن، این خیلی باید قدر باشه، خیلی تیزهوش باشه، بتونید هم تو کار تاریخی خیلی ریز به ریز کار کرده باشه تو قرآن رو، بعد بتونه بگه اینجا که بتونه عمدش حتی نشون بده، حتی نگه به همش، عمدش نشون بده کار ما درست. آیه یوسفی بر اساس همین ترتیبی که از سوره ها تو ابن عباس بوده، بر اساس او اومده تاریخ تحقیقی رو، این آیات هم اشباه کرده توش، که خودش این کار خوبیه، از یک جهت زمینه کارهای جدیتری است. سوره بقره یکی از اوناست که اتفاقا من ما رو میتونیم تو تاریخ خوب بگردونه. تشریعات، تک تک این تشریعات و زمانهای تشریعات ما رو خیلی خوب میتونه تو تاریخ بگردونه و خوب میتونه تاریخ اسلام رو برای ما معنا کنه و تحلیل واقعی از این سو نسبت به تاریخ رو میتونه تو قرآن پیدا کنه. تاریخ صدر اسلام خیلی چیزا رو میشه پیدا کرد. حالا نمیخواد حتی تک تک شخصیت ها درست بشه، حال و وضع جامعه اون روز باید درست بشه. بعضی موقع اینجوریه و این خیلی کمک میکنه. خب ببخشید من دیگه از بحث در رفتم. خواستم چی بگم؟ خواستم بگم که ما تو این بحث باید اول سوره رو قبول کنیم، بعد از اون باید برسیم به در این بحثی که من الان دنبالش هستم، چون میخوام به یک بیان مختار ویژه برسم، نیازمندم روی مدنی بودن سوره بقره تاکید کنم. چیز واضحی از یک جهت، ولی ما میخوام کار تفسیری، تو میدونی کار تفسیری همیشه بنیاداشو محکم که بکنی، بعد نه آفلونی گفته تو یه گرفتی استفاده کردی و اینجا شروع کردی و این به درد ما نمیخوره، مثلا کسی اینو بگه من مجبورم حوصله کنم، و الا مسئله واضحه. به من بگید آقا سوره بقره مدنی بودنش واضحه، همین به همیشه. علامه بسیاری از جاها این کارو کرده، گفته این آیاتشو نگاه کن، حالا هوا حال و وضعش نشون میده این مدنیه. او تشکیل حکومت داده، تشکیل جامعه داده، یه جامعه جدید، قبلا در دل جامعه پیشین به عنوان معترض حاضر بود. اون نوع گزارش‌ها یه جوره، این نوع گزارش‌ها یه جوری دیگه است. شما قبل از انقلاب این میخواد توضیح بدید، ما بعد از انقلاب، بعد از انقلاب حالا وضعش فرق داره. اصلا نوع توضیحاتی که تا میگه اینجوری شد، این نمیدونم، بگید که برخی ها اعتراض کردن به این قانون. خب این قانونی که نوشتن بعد از انقلاب ما نوشتیم، مشخص این مال قبل از انقلاب نیست که، این سبک خودش مشخص میکنه، این حال و وضعش مال اینجاست. نمیدونم فلان مسئله جنگ اینجوری شد، شهدایی دادیم. خب ما یه وقت میگیم شهدای قبل از انقلاب دادن، اما در مورد جنگ تو یه صحبتی پیش میاد و حال و وضع جنگ رو میفهمیم، میگه این جنگ که مال این وره، مال اون ور نیست که. که با اختلاف که مشکل نه، آیات مهم نیستن، اول سوره رو درست کن. اول سوره رو درست کن. همین تو سوره بقره بعضی ها گفتن یک دوتا آیهش مثلا مکیه، این الان فعلا کار رو حل نمی کن. من الان سوره هم دقت کنم، من دنبال سوره میگردم، من نباید هر چیزی رو الان حل کنم اینجا. من قرار نباید سوره مکی بودن، مدنی بودن سوره بقره رو الان درست کنم، الان محل بحث ما باشه. مسئله رو درست کنیم. چرا این مسئله رو باید درست کرد؟ چون مقدمه کار بنده است برای بحثی که باید بکنم، نیاز دارم. ببینید حال هوایی داره، این حال هوا رو هر کی ببینه از سوره بقره میتونه بفهمه. من یواشاش میخوام برخیش رو حوصله کنم، نمیخوام تماشا، اگه بخوام تماشا بگم اوضاع به هم میریزه، یعنی میسیم که باید یک دو کل سوره بقره رو با هم بخونیم. من فقط میخوام خلاصه چند تایی رو بگم، حال و وضع درست بده. دیروز یه اشاره مختصری کردم، الان یک به یک میخوام برخیش رو شروع کنیم با هم بخونیم. مثلا ببینید در مورد منافقان، همین آیات آغازین سوره بقره است، آیه 13 در مورد منافقان از آیه 8 شروع میشه. ببین الناس من یقول و آمن درسته دسته رو مطرح میکن. دسته نخست متقیان یا مؤمنان، دسته دوم کافران، دسته سوم منافقان. اما دسته سوم داره میگه و من الناس از آیه 8 شروع میشه. اصل اینکه تا میگید منافق، عمدتا بدانید یکی از چیزایی که هست نوعاً نفاق کجاست که بروز اجتماعی پیدا کرده؟ دوره مدینه است. تو مکه اندک چیزی، یکی دو تا یک آیه است در باب نفاق قبل تو مکه آمده فی الجمله، و الا از این بعد عمدتاً. و بروز اجتماعیش هم اصلا یه جوری است که آدم احساس میکنه این مال بعد از تشکیل به اصطلاح حاکمیت و بعد از هجرت و بعد از اینکه اوضاع رسول الله درست شد و اونجا به اصطلاح در زحمت بود، اینجا الان خودش موقعیت پیدا کرد و اینا. ببینید اینجوری الان من میخونم، و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم به مکان یک زمون به ازاقیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مسلمون. من اینا رو با اینکه توش بارش مشخصه میشه استفاده دیگه، من الان دارم به صورت اینا میخوام اینا نه، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون و ازاقیل لهم آمنو کما آمن الناس. اینجا شاید بحثم الان اینجا بهشون گفته میشه به این منافقان شما مثل مردم ایمان بیارید. آمن الناس کی هست؟ کی آمن الناس شده که دیگه ناس همه مردم دارن؟ این مال دوره مدینه است. دوره مکه که اینجوری نبود که. دوره مکه جوانای همراه رسول الله شدند و برخی ها اومدند و بعد همش هم تحت آزار و مجبور شد که حتی رسول الله از اونجا بیاد بیرون و بعد بیاد برای مدینه و بعد اونا هم باید هجرت بکنن و تازه باز. اینجا میگه یه جوریست مثل که یه صحنه، آقا همه مردم قبول دارن تو چرا قبول نداری؟ همه مردم ایمان دارن تو هم قبول داشت، همه مردم ایمان دارن تو هم ایمان بیان. آمنو اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، مثل مردم ایمان بیارید. بعد جواب اونا چیه؟ قالو انا آمنو کما آمن السفها. اصلا لفظ سفها رو بکار میبرن، یعنی احساس اون عموم مردم درگیر شدن عنوان سفها رو بکار میبرن. اونجا جوانای خاصی بودن همراه رسول الله توی مکه، ولی اینجا الان همه مردم درگیر شدن، لفظ سفیه رو بکار میبره. واضح است این بستر مال کجاست؟ جایی که راحت الان جمع همه پذیرفتند و همراهی میکنن. کجا همه پذیرفتند؟ تو مدینه است. خود نفاق کافی بود، یعنی فضای نفاقی که مطرح شده خیلی خودش کافی بود، ولی به نظرم اینجا اصلا داره فضا رو میگه این کجاست؟ اینجاست. باز از آیه 40 سوره بقره بحث یهود شروع میشه. یا بنی اسرائیل ناس، تعبیر ناس عموم مردم، بعدش صفحه ها رو بر اساس اون ناس گفتن. خب 40 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرعبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و إياي فاتقون. از اینجا که شروع میشه حدود 100 خورده آیه هست در باب یهود. توضیحاتی که میده یک جامعه یهودی است، یکی دو نفر و سه نفر نیست که زحمت ایجاد کنن بر رسول الله، یک جریان به اصطلاح اجتماعی سنگین است تشکیل شده در برابر رسول الله. دقت کنید این فضاست. حالا من آیات شد برخی از آیات که فقط داره اون جریان قبلی رو میگه، ولی هر بار هی باشون تعارض میکنه که شما چرا همراهی نمیکنه، چرا ایمان نمیاره، چرا این تعارض کجاست که چون این یهود به صورت یک جریان اجتماعی سنگینه تو مدینه. بلکه از نظر تاریخی اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه که یک بحث جدیه، اینا از کی اومدن؟ یهود اومده اینجا، یهود اومده توی مدینه، تو خیبر، تو مدینه که بیرون میشد، خیبر بیرون، بیرون مدینه است که اول بار اومدن رفتن تو خیبر، بعد اومدن تو مدینه. اصلش این بود تو قرن دوم بعد از میلاد، اینا رو من حالا بعدم باید آدرس بدم بهتون نگاه کنید، تو قرن دوم بعد از میلاد یعنی چندین قرن قبل از رسول الله، اینها مورد ظلم واقع شدند. دقت میکنید این ظلم ها باعث شد مجبور شد تو بخش یمن بودن، اینها اومده بودن تو یمن بودن، یعنی اصلش فلسطین بودن، اینها رو از فلسطین بیرون کردن اون پادشاهان، اومدن تو یمن، تو یمن بودن، از اونجا اومدن برای به اصطلاح گفتن اونم که اون پادشاه فشار آورد تو یمن، اینا مجبور شدن بیان بیرون. البته چند دور دور دستشون گشته، گهگاهی دست یهود بود، گهگاهی دست اون پادشاهان، و بالاخره اون پادشاهان ایشون رو بیرون کرد. اینا اومدن که بیان، گفتن بریم اونجایی که پیامبر آخرالزمان است، که به همین توی قرآن تو همین سوره بقره اشاره میشه که آخرالزمان، شما خودتون میگفتید و اینا اومدید اینجا، مضمونه به مشابه شما که میدونستید رسول الله رو مثل پسراتون، مثل فرزندانتون میشناسید اینجور. و بلکه حالا جریان است که خیلی جالب، من عرض میکنم حالا بعدن هم میگه اتفاقا اون مایه هم که اون شخص میاد رسول الله رو دعوت کنه، اونجا هم جریان واضحه، حالا میگم خدمت. اومدن برای به اصطلاح مدینه، چرا؟ چون شنیده بودن اون رسول آخرالزمان میاد حکومت تشکیل میده، هجرت میکنه، میاد بین کوه ایر و کوه چند یادم رفت، دو تا کوه، وایر نه وایر که تو بحثای سفر صلات مسافره، اینجا ایر و یه چیز دیگه، یه کوه دیگه، احد و نمیدونم چی تبدیل، ظاهرا احد نمیدونم الان اینقدر که ذهنم احد بود، بین کوه احد و ایره اونجا میاد. اینا حرکت کردن، محدوده رو میدونستن، اومدن اول رفتن تو منطقه خیبر بیرون اومده، چون اونجا یه اسم یه کوهی وجود داشت مثلا احد بود وحید مثلا، دقیقا یادم نیست دیگه، نمونده جزئیات، اون کوه رو دیدن اونجا بودن اول، بعد یکی اومد بهش گفت بابا شما اومدی اینجا مستقر شدید، اونم مستقر شدن تو زندگی تشکیل دادن تو همون خیبری که حالا بعدا میشنم خیلی سرسبز اونجا، اون خیبر بودن تو، بعد یکی اومد بهش گفت بابا اونی که شما میگردید اینجا نیست که، چند کیلومتر اون طرف تر اونجاست. اینا گفتن بابا ما زندگی تشکیل دادیم نمیتونیم بریم. بعضی‌هاشون رفتن، بعضی‌هاشون یعنی بعضیا تو خیبر موندن، بعضیا رفتن تو مدینه. اومدن تو مدینه. و یک جریان اجتماعی، به حد این جریان اجتماعی چی بود که اون اوس و خزرجی که میگن توی اسلام مدینه بودن، قبل از اونها این یهودی‌ها اونجا بودن. دقت می‌کنه؟ این یهودی‌ها اونجا بودن و خودشون رو احساس می‌کنن اینجا مال ماست. ما منتظر پیامبر آخرالزمانیم. اصلا اینجوری اوز و خزرجی ها اومدن و هر وقت دعوا هم که میشد اینا میگفتن انشالله پیامبر آخر زمان بیاد ما دمار از روزگارتون در بیاریم. کی میگفتن؟ یهود میگفتن. و دست به قضا همون شخصی که اومد دنبال رسول الله دعوتش کرد که بیا مدینه، که اونجا رفته بود شنیده بود این مسئله را که اینا میگفتن پیامبر آخر زمان، بعد رفته بود مکه دیده بود که اونها گفت که بله اینجا ما با یک گرفتاری روبرو هستیم، اونم چیه؟ یک رسولی الان ادعا کرده رسول آخرالزمان، چه اینا بود؟ بعد ایشون رفت دنبالش و ایشون رو دعوت کرد برای مدینه، و اونجا یادش بود که این یهودی ها همیشه میگفتن این پیامبر آخرالزمان میاد تو شهر شما. بله میخونیم اینا آیه شون الان میخونم، واضح است. اصلا بحث همین استفتایی که ایشون میگه، همین اینا همین رو میگفتن، یا استفته اون به همین اشاره داره، میگه ان شاء الله این میاد ما پدر شما رو در میاریم. منظور مضمونش رو دارم میگم، ما بر شما غلبه میکنیم، ما غالب میشیم ان شاء الله، ایشون بیاد. حالا دست بر قضا، قضا جوری شد که اینها شدن دشمن، اوز خزرج شدن یاران رسول الله. واضح است، اصلا فضا مال اونجاست. همین آیات همین یست افتیونی که ایشون گفته به همین اشاره داره. دو سه تا مضمونه، یکی اینجا اولش تعبیر بله در همین آیه 41 میگه ولا تکون اول کافرن به. این اول کافرن به رو توضیح دادن. خب اونها که قبل از اینجا که مدینه است، اون قبلش تو مکه هم ادعای کافر شده. خدا میگه شما یهودی ها اولین کافر نباشید، اول کافر نباشید. اول کافر رو علامه توضیح داده، اول کافر در بین مدنی ها نباشید یک طرح، یک طرح هم اول کافر بین اهل کتاب نباشید. دقت میکنید؟ حالا اول کافر که یعنی به تعبیری اون مال اونجا نیست، مال اینجاست. این ادبیات یک، یکم این بسطفته هایی که علایشون گفته که این اصلش توضیحش همینه، یعنی اینا اصلا با همین شکل میگفته. این مال کجاست؟ مال مدینه است. این شواهد نشون میده این سوره مال مدینه است. الان توضیح میدیم دیگه، الان من هیچ توضیح زیاد نمیخوام، اینا من باید بعدن برسیم پس اینا الان هیچ احتیاجی نداره، فقط برای شواهدی که بعدن پیشو میگیریم. حالا میگیم دیگه اللهم بیر بیر من دارم یواش هاشون جلو دیگه کل حالا صد و خورده آیه در مورد یهود تو این فضاست، حداقل میشه یک سوم به اصطلاح سوره، حد خیلی بیشتر از این هست، حداقلش یک سوم سوره است. حالا بذارید یکی یکی من دیگه یکی اونو گفتم، یکی حالا یکی یکی بذارید با هم جلو بریم. در آیه 144 آیه 76 بله همین در مورد یهود رو که گفتیم، آیه 76 اون تعبیر اینجوریه، اذا لقوا الذين آمنوا، این یهودی ها وقتی می اومدن با مؤمنان به اون قالوا آمنا، ما میدونیم پیامبر آخر زمان اینا ایمان می اذا خلا بعضهم الى بعضن، وقتی میرفتن تو خلوت قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، میگید بهشون چیزی میگید که اونها میتونن بله شما استفاده کنن، شما میگید پیامبر آخر زمانه، خب خودتون دارید با دست خودتون دارید بله خودتون لیوهاجوکم بهی اندرب بکن افلا تعقلون، دفت خلوت اینجوری حرف میزن. این تو 76 اومده، تو 89 همین یستفتهون ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتهون علی الذین کفروا، علی الذین کفروا چی بود؟ اون اوس و خزرج. این یستفتهون اینا میگفتن که بابا پیامبر آخر زمان بیاد، من میشم با شما، بر شما پیروز میشیم، شما اینقدر برام مشکل ایجاد نکنید. دعوایی که میگرفتن بیشتر فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین، همین موقعی که رسول الله اومد خود همینا شدن کافر، همینایی که گفتن شما ان شاء الله پیامبر میاد ما از شما انتقام میگیریم، اینجوری گفتن. خاص یعنی داره قرآن داره به اینها، اینا صحنه‌های مدینه است. باز آیه 144 حالا تشریعات، این تشریعات همه مال مدینه است، این تشریعات تشریعاتی که الان عرض میکنیم یعنی تاریخ داره هر کدوم. مثلا آیه 144 بقره در باب قبله است، تشریع قبله سال دوم هجرت، حتی مسجد ذو قبلتین رو نگاه کنید، برید بسش رو نگاه کنید، واضحه تو مدینه است، واضحه است. آیه 144 ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیتین ما تبعوا، اینجا نه آیه قبلی، قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها، آیه 144 فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافل عما یعملون. حتی اهل کتاب یعنی خودمون چی، یکی از حرفایی که میزدن به رسول الله گفت اگه تو پیامبر آخر زمانی، به ما گفتن پیامبر آخر زمان قبلش قبله ما نیست، یهودی ها میگفتن چطور تو پس اینجوریه، و لذا رسول الله منتظر بود، تو آیه هست منتظر بود کی میشه وقتش که من باید به این قبله خونم. این جریان اون مسجد ذو قبلتینه کجاست؟ مدینه. باز آیه 183 بقره در مورد روزه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. که حالا این کیه؟ سال دوم هجرت، یعنی در واقع اولین سالیست که شعبانی رسیده که بعد از اون شعبان دارن چه میکنن. بعضی گفتن دو تا شعبان گذشته، بعضی گفتن سال یه سال اول شعبان گذشته. شعبانی اومده در دل همون شعبان رسول الله این آیات نازل شده، بعد در ماه رمضان اینا روزه گرفتن، تشریع روزه. باز در مورد طلاق، حرمت شراب، حج، مثلا سال در مورد حج سال ششمه، حالا من دیگه الان سال ششم بحث به اصطلاح حج، تشریع حج مال سال ششم، و از این دست مسائل فراوانه در سوره هم. من الان خواستم آیاتشو بگم، آیات عرض بکنم، تمام این هایی که قبلا هم عرض کردم، ببینید چند تا مثال بزنم واضح میشه. قبله هست، قصاص هست، نمیدونم مسئله دستور قتال در ارتباط با هلال ماه که توی اون ماهای حرام نباشه، اینها هست، روزه هست، حج هست، مسئله طلاق هست، مسئله حیض هست، مسئله شراب هست. همه اینا رو برید، حالا برید این کتاب ادوار فقه رو نگاه کنید، تو اونجا آوردن تو بحث ادوار فقه هست این تشریعات کدوم هر کدوم چه سالیه. تو بستر تاریخی هست، من برخی از بستر تاریخی را براتون میخونم، الان میخونم، الان فقط دارم از ذات قرآنیش میگم. یعنی تشریعات هم تقریبا بیش از 144 عمدش، از 144 تا 280 عمدش تشریعاته، و تمام این تشریعات هم مال تشریعات مدنیه، تشریعات مدنی. تمام اون حدود 100 خوردی هم در باب کیه؟ یهود مدنی. اون اولش هم که مؤمنان و منافقان، اون منافقان مدنی، یعنی میگه پس به کل نباید اینجوری ما اثبات کنیم، نباید همه رو اینقدر همه تک تک آیا، ولی اینجا عملا واضحه، خواستم بیان وضوح داره. این سوره، سوره مدنی، و بلکه حالا این سوره مدنی از کیه؟ از همین تشریعات میشه فهمید از کی شروع شده. از سالهای اول هجرت باز شروع شده باشه، یعنی همون سالهای اول که رسول الله رفت مدینه. چرا تشریع مثل روزه، تشریع مثل بله مثل قبله، اینا همون مال سالهای اولشه، همون اوائله. پس این سوره مال این قسمت هاست. البته تا کی ادامه پیدا کرده به حضرت تشریعات میبینی، به حضرت سال ششم و آخرین آیهی که به اسلام میگم بر رسول الله نازل شد، آیه 281 که سوره بقره میشه، اون آیه، آیه رو بخونم، 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. که میگن آخرین آیه است، بعد از این دیگه آیه نازل نشد و از این متوجه شدن که دیگه وحی به پایان رسید و رسول الله باید به رحمت خدا بره. و خود در روایات آمده که جبرئیل به رسول الله گفت این آیه رو در آیه 281 که سوره بقره قرار بده. دقت میکنید اینجوری آمده توی یه چیز بحثاش. حالا از همینه، این رو آخری میدونی، یعنی بعضی گفتن حجت الوداع، بعضی گفتن بعد از حجت الوداع است، اون سالی که سال حجت الوداع است و رفته بود برای وداع، سال وداع. نه نه بخش عنوان، بعضی گفتن سال وداع، بعضی گفتن حجت الوداع، این عنوان رو دادن، ولی عملا میشه حالا دعوا سر این که کی پیاده شد، آخریه. بعضی گفتن چند روز قبل از ارتحال، حالا هر چه بگن دیگه اینو مهم نیست. این آیه چند عملا یعنی چی؟ از سال اول هجرت تا آخر هجرت رو گرفته. واضح است دارم چیز میکنم. اما کل سوره، روح سوره، اصل سوره هم آغاز اصلش، و این چرا؟ چون این دعواهایی که با یهود داره اینا همه مشخص میکنه اون اوائله که همونجا جنگ تازه شروع شده، ولا تکون اول کافرین، به همون اوائله این توضیحات که اومده، و این باعث شده حتی این تعبیر رو میکردن در جنگ هنین ظاهرا اگه اشتباه نکنم، حالا اینا رو میگم خصوصاشو میخونم، در جنگ هنین میگفتن اونهایی که اصحاب بقرهن بیان مبارزه کنن، اصحاب سوره بقرهن، این سوره بقره قبلش آمده جا افتاده است و ازش چیز میکردن. حالا عرضم اینه بر اساس این اصو اساسش تو اوایل هجرت بسته شده، از اول اصو اساسش بسته شده، ولی تا آخر به اصطلاح دوره حیات رسول داره گرفته و این باعث شده ما خود سوره را اگر نگاه کنیم، اون آیه 286 که آیه آخر سوره هست، این تعبیر فنصرنا علی القوم الکافرین، علامه طبری خیلی خوش فهمیده، گفته این آیه نشون میده در عینی که تو مدینه هنوز اون غلبه نهایی آخر مدینه نیست، اون اولشه که هنوز بر کافران غلبه نکردن که بتونن کلا این جهان جهان اسلام بشه با هم کافران، یعنی به اصطلاح با مثلا کفار مکه و امثال با این کفار یهود و اینا. این فنصرنا علی القوم الکافرین، این نشون میده اون مله اوائله، لذا اوائل هجرت بودن، یعنی از اول هجرت شروع شده، آغاز هجرت شده، درسته. و با بحث هایی که ما به لحاظ تاریخی هم میشنویم سازگاره، اون چی که از ابن عباس اومده سوره های مکی رو گفته، اون سوره های مدنی که میسه 86 سوره رو این سوره به اصطلاح بقره میدونن و این میگن اولین سوره مدنی. حالا من میخوام برخی از اینا رو دیگه متن رو بخونم و به این بحث برسم، یعنی به تعبیری بحث قرآنیشو گفتم تمام کردم، از بحث قرآنیش به دست میاد که این سوره سوره مدنیه و بلکه از اول هجرت تا آخر رو میگیره و عمدش هم حال و هوای اصلیش مال اول هجرته. این مسئله اول، اینی که گفتیم، حالا اینی که عرض کردیم، میخوام برسیم بحث بعدی، تو تاریخ و بستر تاریخی چی؟ تو فضای تاریخی چجوری باید ببینیم این چجوری گفته شده، تو بسترهای روایات چجوری گفته، میخوام یکی یکی اینا رو یکمی بررسی کنیم. خیال مجمع اصل قرآنیشو گفتم تمام شد، مدنی است. حالا میخوام بحث بعدیش رو که مدنی بودنش رو گفتن، تو بحثای به اصطلاح ابن عباس که اون سوره ها رو ترتیب سوره ها رو گفته، این سوره بقره رو به عنوان 83 و اولین سوره مدنی ازش یاد میکنه، اولین سوره مدنی. برخی ها عمدتا گفتن اولین سوره مدنی، ولی برخی ها گفتن دومین سوره مدنی، اولین سوره رو مثلا گرفتن سوره قدر، این رو گرفتن سوره دوم. خب این چیز توفیری حاصل نمون، ولی اجالتا قبل از جنگ بدر این سوره ها نازل، این سوره شروع شده به نزول، یادتون باشه این رو باید در نظر بگیرید. خب من بذارید برخی از اینها رو بخونم. مثلا در تاریخ طبری در جلد 2 صفحه 129 در مورد همین قبله سال دوم هست، روز سال دوم هست، توضیح اومده، مختصرش میخونم، همشو نمیخونم. بله میرسه، میگه که بله قال صرفت القبله فی شعبان على رأس ثمانیت عشر شهر من مقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه. حالا تبیین میکنه چی؟ اون موقعی که رسول الله آمد مدینه، وقتی که به اصطلاح هشت ثمانیت عشر 18 ماه گذشت، قبله نازل شد، تشریع قبله نازل شد. خب این به لحاظ تاریخی اینا رو که عرض میکنم، خود اینا میدونید که خود اگه همین تاریخ طبری، تاریخ طبری پیشتری هم داره که باز میشه رفت جلوتر تو حتی احادیث اهل سنت هم حتی میتونید پیدا کنید، تو احادیث اهل بیت هم میتونید پیدا کنید، اینجا اومده. و فی هذه السنه، یعنی همین سال دوم که 18 ماه گذشته، فرض فی ما ذکره بله صوم و شهر رمضان و قیل انه فرض فی شعبان منها، حتی گفته شده تو شعبان، شعبانی که قبل از به اصطلاح رمضانش هست و اون دستوری که رسول الله داده و اون خطبه مفصلی که رسول الله داره در مورد شعبان مال اینجاست، تا این سال دوم هجرت. خب این هم یکی، یک متن دیگه، یکی دو تا متن دیگه هم بذارید من بخونم، یکی هم از دانشنامه جهان اسلام براتون میخونم، خلاصه به سرعت میخونم که چی بشه. بقره نام دومین سوره قرآن بنابر ترتیب مصحف امام، این سوره از نظر ترتیب زمان نزول 86 یا 87 ششمین 7 به خاطر همین بحثی که عرض کردم که آیا سوره قدر قبلش هست یا نیست، در این باب اتفاق نظر بله و بنابر بیشتر راویان و محققان اولین سوره مدنی است، حتی نباید بگیم دومیه، اولیه. به ادعای ابن حجر در این باب اتفاق نظر هست، ولی درباره اولین سوره مدنی اقوال دیگری نیز نقل شده، سیوطی نقل کرده آورده آدرس داده که دیگه خودتون نگاه میکنید. بله از بله بعد یک دستبندی تو قرآن هست به لحاظ سوره های مفصل، سوره های طوال، اینا که میگن سبع طوالی که تو روایات آمده، یکیش مثل سوره بقره است، یک دستبندی است. اینا رو انشاءالله یه وقتی من میگم. از همه بلندتر چی همیه؟ بخواد یه بزرگتر از همه است این سوره بقره. در میان هفت سوره بلند، سوره بلند قرآن از سبع طوال از همه بلندتر است و بنابر روایات و بعضی قرائن در مدت 10 سال هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به مناسبت های مختلف نازل شده است. این 10 سال که گفتم یعنی همین قرائنی بود که الان داشتم میگفتم اینا. مثلا در آیات 190 تا 194 قتال در حریم کعبه عند الضروره مجاز شمرده شده است و به روایت سیوطی این حکم پس از صلح حدیبیه است. این بحث مال بعد از سال حدیبیه، در سال ششم سال حدیبیه کجاست؟ در سال ششم هجرت اعلان شده است. این مال اینجاست. آیه 182 این سوره که امر به روزه میکنه ظاهرا در رمضان سال دوم هجرت، و آیه 281 آن طبق روایت در حجۃ الوداع در منی در منا نازل شده است. همچنین سیوطی دو آیه 109 و 272 را غیر مدنی که اینا که کاری حل نمیکنه، طبق برخی روایات محل قرار گرفتن آیه 281 همین که عرض کردم این سوره را که آخرین آیه نازل شده بر رسول اکرم بوده است، شخص پیامبر به ارشاد جبرئیل تعیین کرده است، آدرس داده به تاریخ رامیار، تاریخ قرآن رامیار، نمیدونم به علوم قرآن تبرسی و امثال اینا، خودتون رجوع میکنید اونجا هست. بعد از منقولات تاریخی و احادیث چنین برمیآید که نام بقره در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به کار میرفته است، به سوره بقره، و حتی الان برای شاهد میگه در غزوه حنین. اینا رو تو تاریخ هست، تو تاریخ تحقیقی اسلام نگاه کنید، مال آقای یوسفی قروی آورده اینا. در غزوه اصلا اون که الان گفتیم اونا رو توضیح دادیم، مسئله تمام کردیم، الان میخوام اسم سوره بقره، اسم سوره بقره در دور رسول الله بود. نه نه خورد خود کامل شد بر رسول الله میگفت. نه نه به طبیعه یه چیزو بدونید، رسول الله قبل این، یادتون باشه تو بحث علوم قرآن باید جدی گرفت، رسول الله قبل از این که این قرآن نجومن نازل بشه بی یک باری و دفعتا نازل شد، انزال دفعی تو قرآن هم آمده. اون انزال دفعی رو توضیحات چند جوره، بعضی ها انزال دفعی رو فقط میگن ام الکتابی، ولی بعضی ها میگن نه با تمام الفاظ و معانی، الفاظ و معانی یعنی الفاظش هم اومده، یعنی به طبیعی تمام قرآن به یک بارگی بر رسول الله نازل شد یک بارگی، یعنی همه داره. واضح هستم چه از میکنم؟ یعنی پیش از این که شروع بشه مسئله انزال تنزیل تدریجی به کار میبرده. الان میخواستم چی بگم؟ یعنی اگه کسی این رو بدانه اصلا میدونه قرآن پیش از این که نزول تدریجیش شروع بشه، قرآن یک هویت است با سوره هاش، یادتون باشه. ولی چیه؟ قرآنی که خدایی که میداند ازل تا ابد رو میدونه، یه واقعی میشه این قسمت سوره بقره ای که اینجا هست باره اونجا باقید به کار ببره. همه اینا حتی تعیین تدریجیش قبلش مشخصه ولی بعدم پیاده میشود. اینا دیگه بحثای به اصطلاح مبانیه. در غزوه حنین هنگامی که خطر شکست برای مسلمانان پیش آمد، تو غزوه حنین که سال 8 ندا یا اصحاب سوره بقره، یعنی میخوام سوره بقره اون موقع اصلا اسمش هم بود، یا اصحاب سوره بقره که عباس ابن عبدالمطلب به دستور رسول اکرم سر داده بود، یعنی چون رسول الله گفت به عباس گفت تو بگو به اونا گفت که روحیه آنها رو تقویت کرد و مشرکان شکست خوردن. واضح هستم چه؟ یعنی خب این اصطلاح سوره بقره حتی دعوا بود که آیا ما بگیم سوره بقره یا باید بگیم سوره‌ای که در او در باب بقره هست. گفتن نه سوره بقره مت اصطلاح، و خود رسول الله فرمود بگو اصحاب سوره بقره کجایید شما بیایید بجنگید اینجوری. خب این الان پس در مورد سوره بقره عملا مدنی بودنش رو گفتیم. حالا رجوع کنید، من چند تا دیگه اتقان سیوطی چند جای دیگه هست، خودتون رجوع کنید اونجا گفتن هست. اولین سوره مدنی، من خواستم همین رو بخونم، الان ببینید دیگه وقتی نیست. اولین سوره مدنی است. من با این اساس میخوام اینو بگیم، چه محققان در علوم قرآنی، چه در بستر تاریخی محققان تاریخی، و چه بستر قرآنی، چه در بستر روایات، ما چیزی رو که میبینیم مشاهده میکنیم اینه سوره بقره سوره مدنی است. این برای ما الان مهمه. فعل جمله درست کردم، بالجمله چه کی درست میکنید تک تک این سوره رو که آیاتی که میخونید یواشاش میبینید در حال و وضع میگه مشخص میشه از فضا مدنیه، درسته؟ حالا اینو گفتیم پایه کار بشه تا بحثای بعدی رو داشته باشیم. پس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر مونده بازان؟ بله دو دقیقه این ساعت مثل پس جلوه. من یه دو تا دیگه هم میخواستم بخونم دیگه رها کردم، گفتن نه.
حتی داشته باشیم چه داریم مثلا فرض کنیم حتی بگیم که آقا آیات میتونن تعیونات، یعنی اصلا این یه نحوه حالا مطلب بعدا بگیم که آقا اصلا میتونی سوره دیگه داشته باشیم از تک، یعنی آیات دست
نه خیلی از این حرفا نیست، از این حرفا
این هویت رو
بله،
ولی خود اینا میتونن جابجا بشن.
جابجا هم نمیشن، این همین جوریه.
خب نه تو مثلا فرض کن اهل بیت بیان میگن که آقا فرض کن
اهل بیت شأن نزولی میتونن بگم و میگم، ولی همینه.
بالاخره آقا قرآنی که نزول به ترتیبی که نازل شده که قطعا
همینه، فقط یکی دو جا بحث هست.
نه نه نازل شدنش که این نیستش که قرآن
نازل اصلا قرار نیست که معیار نیست که
سوره 86 یا 7 دیگه.
خب ببینید
خودش ترتیبیه دیگه، ترتیب
از میگم بیاد بحث ترتیب نزول خوبه باید دانش بحث ما اینه قرآنی که نازل شد ما انزل الله سوره ای قرار داد آیا ترتیب همین بود؟
ترتیب
سوره ها که نه، یعنی بلال چند نزول نه بلال ما انزل الله، یعنی به تعبیری خدا خواست این کجا قرار بیه؟ همین جوری الان اینجا توی این جریان گفته چی؟ ای رسول الله این آیه را آیه 281 که سوره بقره قرار بیه
توی لایه آره ممکنه ترتیب
سوره رو الان هیچ بس نکرد
آیهش
نه از دوستان هستن دوی ترتیب سوره شما بیه
نفس
الامر
مثلا
جان
معصوم که
نداشه
به ابتدای ماجرا
جمع شده باشه و اون حرفشون اینجوریه. حالا من نظر دارم بعضی هم میگن نه ترتیب سوره ها نه ولی
آیات
ترتیب آیات آری و سوره هم هویت
الان میپذیره ترتیب آیات تو سه جا به نظر ترتیب آیات اشکال
نداره. نه ترتیب آیات دو سه جا رو به این نشون میده دست خورده، مثلا در مورد
ولایت
ولایت میگم اینا چند تا اینجوری گفته، من میگم چند تاش اینجوری و الا میخواد بگه
پیش
رفت.
مثلا
سوره
یا مکیه یا
مدنیه،
آیه سوره
نداریم
که یا
کل
از آیاتش مکی باشه.
نه نه اصلا اینو میرسیم دیگه. من الان در مورد سوره بقره شما درست میگردم، مثلا کاری نداشتیم من سوره بقره شما درست میگردم، من میگردم کل سوره بقره شما.
چون قبل از اینکه این آیات رو مثلا بیاریم به عنوان شاید مثلا این مدنی پس این سوره مدنی هست، بعد این کشور مثلا شد که
اون آقا پیشفرز نهتیاج نداره فرض کنید فرض تو این باشه الان من در اینجا همه آیات رو برده و گفتم آیا همه مدنی
مثلا این که مثلا
بگید یه خیال ما جمعه بگید یه بدرد چی که باید
مثلا نهتش مدنی تو این تعریف شده ما الان 80% فهمید آیات مدنیه، خب بعد 20 مکی بود، بعد این که میگی مدنی یعنی چی؟ یعنی این که هویتش مدنی است اینو نمیفهمم، یعنی اصلا 80-90% آیات هم در مدینه بوده، خب بعد میگیم مدنی چه استفاده آدم چه اسمش میخوایم بگیم همه آیاتش رو بعد از حکومت معنا کنیم.
حالا اصلا که میگیم مدنی چی بگید اگر کسی گفت من میتونم اثبات کنم که این قسمت مکی، خب ما میگیم مکی
خب نه مکی یعنی چی؟ یعنی اینکه استفادهش قبل از حاکمیته یا صرفا نزولش در مکه بوده، یعنی اینکه یا میگیم مدنی
یعنی مدنی یعنی اسلام همین بس مکه یا مدینه
یه فقط نزولی که در مکان بوده منظور؟
آره آره اینو نگه دارید اولا، بعد حالا اگر فرض کنید که من معتقد نیستم فرض کنید که یک آیه مدنی رفته تو مکی یا یه آیه مکی اومده تو مدنی فرض کنید قرار گرفت غرض سوره او رو میگید، اما لزوما بخوای بگی این یکی مال اون بستره این بستر
یه بله آیه مکی رو با غرض دوباره بتونی معنا کنید. آره.
غرض موجهست چون سوره هویت اون موجهست گرچه من معتقد نیستم واقعیت
الان شما معتقدید که آیات هر سوره آیات مدنی یا مکی بودنش به قالب آیاته یا نه یا همه
نه حالا حواس دیگه حالا حواس که درست بده آیا اون اصلا اینجوری نمی کنند میگن ما به لحاظ تاریخی میدونیم مدنی گفتن این مدنی تمام اینجوری بود. خوب من میگم تاریخی میخواستم قرآنش هم بگم. علامه یکی از کارهایی که میگم از قرآن ما میفهمیم که چیه این مکی یا مدنی. این خوبه اتفاقا به نظرم ببینی آقا الان من بعضی از پیام ها از زمان میگم خودتون میگم این مورد بعضی انقلاب یک بعضی چیزی رو میگم یا قبول
نکنم نه برای اینکه هویت واحد سوره رو بپذیریم دیگه. اگه هویت واحد سوره رو بپذیریم
تمام گفتم آیه خود قرآن گفته سوره دیگه
حاجی همونجا که به بعض اونجا که داره استدلال میکنه به عشر سوره اونجا چند تا چیز نازل شده چند تا سوره نازل شده که مثلا میگه آقا یعنی میخوام بگم واقعا این هویت سوره کافی توش درش
هست. آقا عشر سوره سوره خیلی خوبه دیگه یعنی ما که الان مثلا 20 تا 50 تا آوردیم خوبه سوره آوردیم شما 10 تا بیارید بعد که کمتر شد اون یکی بیارید این که خب واضحه این سوره بقره یکیه واضح است که
هویت همه سوره های قرآن حساب میشه یا موجب جزئیه میشه
چی؟
برخی از همین این استدلال برخی از سوره های قرآن هویت نه نه
نه نه نه نه نه نه اصلا ادبی اصلا به تعبیر دیگر نوع بیان قرآن از سوره ها جوری است که سوره است به تعبیر دستبندی سوره ها رو من با چجوری بکنم دستبندی آیات قرآن رو با چجوری بکنم
شواهد شما موردید برخی از سوره ها نام برده شده اسم گفتن خاصیت گفتن ولی همه این سوره ها
نه قرآن خودش اطلاق سوره کرده ببینید آقا ببینید الان من میگم من کتابی دارم در 10 فاتحه شما این فاتحه چیه؟ نمیگید در 10 گشت آقا این گشت چی شما گذاشتید؟ نیست اصطلاحی من میذارم شما یه موقعی من میتونم با شما بگم آقا شما میتونی 10 تا سوره بیاد که من این سوره رو عینیت بخشم یعنی من اصلا ساختار رو کارم سوره ایه
اونجا اینکه
انشاء اصلا آیه میخواد این کارو بکنه میگه من میبینی الان از آیات میارم سوره سوره میارم تا میتونی می سوره بیاد مخصوصا سوره میدونید که یادتون باشه اینا که الان احتجاج میکنه بسیار از اینا سوره مکی آمده سوره مکی نه هم کوتاه است در سوره جزء سیام نگاه کنید کوتاه است یه ده تا سوره بیدید معنا واضحه
همون ده تا سوره انشراح بیست داره اینجوری کوتاه بوده ولی بقیهش مثل بقیه
اندیشه قرآنی خدا رو میگم کاری به این یک سوره بیاری چرا اینجوری حرف میزنه چرا اصلا سوره میاره این سوره چیه مگه سوره وجود داشت آره سوره وجود داره اصلا کار قرآن نیست انشراح گاهی یک سره نازل میشه من اینا رو قبلا توضیح دادم تو بحثای سوره هم توضیح داریم گاهی یک سره نازل میشه گاهی تکه تکه ولی به همان ما انزل اللهی که برای رسول الله واضحه که اینجا گفتم چه جبرئیل بهش میگه اینجا قرار میده اونجا قرار میده این
تو مثال خاصی که تو سوره در واقع سوره
منافقان چی؟ نشیدم پس من خیلی منافقان بود
نه 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 آشان
به فرد یا تو این درمان منافقانی میگه که اگه مثلا یه سوره نازل بشه که
بعد سوره توبه است آشان
تو خب
اینجا مثلا منافقانی اینجا مثلا یه عکس بودن
خب آره دیگه دوست
نه نه خب شما بگم اونجا برای سوره کامله
بله
یعنی که سوره این آره. نشون که قرص داره
نه نه اصلا خواهد به تحبیر دیگه سوره نازل بشه گاهی که گفتیم چه آیه ببینید تو فرهنگ قرآن من دیگه علوم قرآنی اینا بحث علوم قرآنی شه که آیون بحث کردن خود علامه آورده آیه تو فرهنگ قرآنی تثبیت شده است فقط تنها جایی که ما عرض کردیم از سوره ها تعداد آیاتش مشخصه فقط سوره هم اون سبع مثانی که بود خود قرآن گفته یعنی اسم برده که این تو حفظ است بقیه اسم ولی آیاتشو گفته یعنی عنوان آیه به طبیعی ما یه تقطیع آیهی داریم یه تقطیع سوره‌ای داریم مدنی و مکی تقطیع قرآن به این معنا نیست تا یعنی میگیم تو قرآن ولی برای توضیح چیه؟ سوره هاست نوعا هم آقای برای چی استفاده میکنن؟ برای اینکه میگم آقا تو مکه نازل شد همین قدر میدن ولی من میگم اتفاقا مفاد خیلی بیشتری داره انشالله میخوام
اسم نزول جعفری هم گره زدی این کار خراب میکنه که علامه میگن نزول نجومن شده و بعد از اینو مبنا میذارم برای تفسیر قرآن به قرآن شما اگه نزول جعفری هم بخوایم به شکل سوره بگیرید
علامه اینو قبول داره ولی بعد این اهمال کنه من الان نگفتم
شما اگه نزول جعفری هم سوره بگیرید خیلی بیشتر
آقا اصلا بیشتر رو بهتون بگم اگه اون تمام سوره ها درد میشه نه اینکه گفت آقا ببینید برای رسول الله نازل شده گفت آقا این دفعه برای از فاتحه شروع می‌کنم اون دفعه از بسم الله چی شروع
بلکه بهتون بگم بعضی ها میدین چی میگن، هر سال تمام اون چیگه بر رسول الله نازل شد یک باری جبریل باز میمون میگفت و سال آخر دو بار گفت.
اون از مرتبه اصلا کل این قرآن، همه این قرآن ها شما هم ترتیب سوره، ترتیب آیات، ترتیب همه شما میگید دفعتا
من نازل شد. من نگفتم ترتیب سوره، دادم سوره که توضیح ندادم. من خواستم این حضرت استاد حسن زاده این کار کرده، علامه این کار رو نمی کنه ولی در آیاتش قبول میکنه که غرض واحد داره، قبول میکنه این ترتیب داره. و بعد شما میگید ترتیب ها احساس میکنه این چیزی دست خورده است.
چون که از سماه دنیا میخواد نازل بشه، نزول دخلی شما به سماه دنیا میدونید، از سماه دنیا به زمین که نزول تدریجیه، که
اصلا بعضا سماه دنیا اون بالا میره، اون بالا
چی میدونید؟ شما نزول دخلی تا خود اینجا میدونید،
مثال به صورت مثالی تمامشو خدا رسول الله به رسول الله بسید یک سره، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اینجوری گفت بابا، یعنی اینجوری همینجور الفاظه دیگه واضحه دیگه، به در از این چی بگم؟ خب یعنی چی؟
خب این غلطه سوال اینه،
یعنی چی؟ یعنی ما
همین ترتیب اینجا میتونی تفسیر قرآن، چون علامه داره میگه که تو نزول تدریجی
تفسیر قرآن به قرآن که میدونی
نزول نازل شد،
تفسیر قرآن به قرآن اصلا محصله شدی چیه؟